بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تاريخ موجود ضمن این نقص که تاریخ علمی نیست و به شکل نقله، این نقص بنیادی رو داره که تاریخ فرهنگ انسان نیست. این یک اصل مسلمه که اون چه مربوط به بیرون انسانه اشتراک درش ممکنه بین اقوام و ملل موجود بشه، ولی اون چه مربوط به درون انسانه این تاریخ برمی‌داره. حقیقت رو همه می‌توانند ببینند، اما دروغ باید گشت دید اول کسی که این دروغ رو گفته کیه، که دنبالش عین اون رو دیگران نقل کردن. مثلا نقاشی که در حقیقت انعکاس ظرافت‌های نقاش روی یه صفحه، این تاریخ برمی‌داره و کسانی که در این هنر وارد هستن یک ورود علمی دارن می‌دونن. نقاشی چینی از چین برخواسته و نقاشی سبودی از اروپا برخواسته. مسئله تاریخ فرهنگ یه حرف خیلی جدی است، مربوط به انسانه. امروز شما در همه عالم هیچ کجا نیست که ظلم رو بپذیرن. ممکنه ظلم بکنن، اما اعتقادشون اینه که ظلم کار بدیه. جای پیدا نمی کنید که حذیرای رحم نباشه. رحم کردن این اینجور نیستش که شما تصور بکنید از اول انسان روی زمین موجودی بوده که هم ظلم رو نفی میکرده هم به رحم نمره میداده. نه، اینطور نیست. این تاریخ داره. بر اساس این تاریخ این سوال مطرح میشه که این فرهنگ موجود از کجا ریشه میگیره. من خودم میدونم که جایی وایسادم که خیلی لغزنده است و اگر ذره اشتباه بکنم جمعی رو در اشتباه میاندازم. نمیدونیم که عقاید انسان روی زمین در مورد مسائل معنوی قبل از ظهور اسلام چی بوده. نگاه کنید، تاریخ انسان یک تاریخ پر از گرهیه. باید بدونیم که مسیحیت قبل از مطرح شدن مجموعه‌ای که ما ازش به قرآن تعبیر میکنیم این چه جور باوری داشته، یهودی ها چه جور باوری داشتن، بودایی ها چه جور باوری داشتن، هندوها چه جور باوری داشتن، زردشتی ها چه جور باوری داشتن، و چه شده که به تدریج این باور از اون شکل گذشته تغییر پیدا کرده و در شکل حاضر عرضه میشه. بنده در حدود 37 سال پیش و شاید بیشتر 39 سال پیش دوستی داشتم زردشتی به نام آقای شهریاری. بسیار آدم خوبی هم بود. عصرهای 5 شنبه میمد من رو با ماشین ور میداشت، به اتفاق میرفتیم به زیارت حضرت عبدالعظیم. یه روزی به این گفتم که من میشه خدمت یک مرد معنوی شما برسم؟ خیلی استقبال کرد و گفت بله. ترتیب این کار رو من میدم. ایشون ترتیب این کار رو داد. قرار شد که من برم منزل یک شخصی که در اون جایی که مدرسه انوشیروان دادگر هست، دست راست آخر اون فضا، دست راست یک کوچه بود، تو این کوچه یک منزلی بود، اونجا برم و این شخص رو زیارت کنم، این مرد روحانی زردشتی رو. بنده رفتم و این شخص رو زیارت کردم. اول سوالی که ازش کردم این بود که شما باورتون نسبت به آفرینش چیه؟ واقعا دو خدایی هستید یا دو خدایی نیستید؟ خیلی دانسته منکر این شد که ما دو خدایی باشیم. گفت مگر شما انسان و شیطان رو نمیپذیرید؟ ما هم همین حرفو میزنیم و یک نقطه خالق هم انسان هم شیطان. بنده به حرف او کاری ندارم، ولی شما وقتی گذشته باورهای زردشتی رو ببینید میبینید دقیقا معتقد به دو خدا هستند و در مباحثات دینی که بین بزرگان زردشتی و غیر زردشتی اتفاق افتاده و تاریخ نقل میکنه کاملا این منعکسه که اینها دو خدایی هست و ایراد میگیره اون بزرگ روحانی زردشتی که شما همه کارهای زشت رو به خدا نسبت میدید، در حالی که ما او رو از همه این کارهای زشت بری میدونیم و این رو نسبت میدیم به هر شد که اون نقطه مقابل حق جل جلاله. شما این رو کاملا، این تفاوت رو کاملا میبینید. یعنی یک جامعه مذهبی که معتقد به دو خدایی بوده به تدریج این فکر رو در خودش از بین برده و یک فکر صحیح تری رو جایگزین این کرده. عین این رو در مسیحیت میبینید. تشریف ندارن اینجا تا من در مقابله چیز عرضم رو بکنم. یک کسی از دوستان ما به نام آقای دکتر صنعتی، ایشون در 2 سال قبل گفت سال گذشته 23 جلد کتاب نوشته شد، یعنی 23 تا دونه کتاب نوشته شد در این که عیسای مقدس با تنش و با صلیب نرفته به آسمون. این اگر با آسمون رفته نه با این تن بوده و نه با این تخت چوبی که صلیبش باشه. این در مقابل تفکر گذشته مسیحیت که حرف بسیار بسیار جالبی است. عیناً این حرف در سه خدایی بودن اینها واگو شده. یعنی اینها که معتقد بودن به این که این خلقت 3 تا خدا داره، تبدیل کردن این 3 تا رو به 1 خدا و اینها رو مظاهر تجلیات اون 1 خدا میدونن. من به حق و باطل این کاری ندارم، دارم براتون این توضیح رو میدم که بین باور مسیحیت امروز و باور مسیحیت در 1500 سال قبل یک تفاوتی شما میبینید که این تفاوت اگر اون روز یک کاردینالی یا یا پاپ اظهاری میکرد بر مبنای اون چه امروز اظهار میکنه به عنوان یک مرتد شناخته میشد. عین این رو شما توی بودایی ها میبینید و تو کیش هندو میبینید. میخواییم ببینیم این تفاوت ریشش کجاست، چی اینها رو تکون داده و از کجا ریشه میگیره این تعویض فکری. عیناً این مسئله به شکل وسیع تری مطرح میشه امروز اگر کسی سر کار باشه و قدرتمند باشه و ظلم بکنه. اولا این مفهوم که ظلم میکنه این اینجوری نبوده که انسان از روز اول این درکو داشته باشه. این باور در انسان یعنی شما دقیقاً همون حرفهایی که در عالی ترین سطح فکری راجع به انسان کامل دارید میگید، همین حرفا رو میبینید که یک بودایی هم داره میزنه، همین حرفا رو یک مسیحی هم داره میزنه. میخوایم ببینیم در 1500 سال پیش هم این ظرافت روحی بوده یا این ظرافت روحی نبوده. وقتی مقایسه میکنیم حرفهای امروزشون رو با حرفهایی که در 500 سال پیش حتی زدن، میبینیم از زمین تا آسمون این فرق داره و دانستن این فرهنگ به انسان خیلی کمک میکنه. در مجموعه کاری که من کردم شخصا به یقین این رو میدونم که اگر این مجموعه مدون به عنوان قرآن نبود، درک‌های معنوی در تمام این بخش‌های دینی موجود به همون انحطاطی بود که قبلا بود. درسته که نیامده یک مسیحی مسلمان بشه، درسته که یک زردشتی مسلمان اسمی نشده، ولی درست دقت بکنید میبینید داره همون حرفو میزنه. این حرف از کجا داره میزنه؟ کی این رو کشونده تشبیه این حرف؟ حتی در جامعه اسلامی با توجه به اینکه ذهنیت‌های این جامعه رسوبات ذهنیت‌های گذشته است، آدم کاملا می‌بینه که به تدریج این تغییر درشون پیدا شده. و الا ابن تیمیه عرض شد که در مسجد جامع در دمشق از منبر اومد پایین، عرض شد که و گفت کذالکه یا هاکذا ینزل ربنا الى سماء الدنیا. من و جناب عالی میبینیم که مجالسی به نام حضرت سید الشهدا تشکیل میشه، تو این مجالس حرفهای زده میشه و مردمی میشینن گریه میکنن. بعد حق داره یه آدم فهمیده این اظهار نظر رو بکنه، سوال کنه چرا. خب یک کسی در 1400 سال پیش به هر شکلی هر شد که در افتاده با حکومت وقت و کشته شده، این که دیگه شما من و شما جمع میشیم دور هم دیگه و اینجور خودمون رو میزنیم و له میکنیم، تازه تو ایران خیلی ملایم این کارا میشه، در یه جاهایی در دنیا خیلی شدیدتر، اصلا طاقت دیدنش رو ما حتی نمی کنیم، طاقت دیدن اون چی که داره اتفاق می افته نداریم. از نظر تاریخ فرهنگی باید این رو بدونیم که رسول الله از اواسط سال هفتم هجری دیگه اون قدرت گذشته رو نداره. شما قرآن رو طبق همین حدیث مشهور الا ترتیب نزول بنویسید. 114 تا سوره است، پس به هر سالی 2.8 عرض می شود در 23 سال این تقسیم می شود. خب شما معکوسن اگر حرکت بکنید از آخرین سوره طبق نقل مشهور به 11 سوره که می رسید، سوره منافقینه. به این صراحت اذا جاء کل منافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانهم جنه. به این صراحت وقتی خوب بیایم تقسیم بکنیم میبینیم که اگر 12 بود سال هفتم هم تمامش جزء این قرار میگرفت، ولی این 11 سوره است. سوره بعد از این هم میبینیم در مورد منافقین، سوره بعد از این هم میبینیم در مورد منافقینه، به استثنای یک سوره که اون دقت لازم رو بنده درش نکردم. تمام سوری که بر قرآن نازل شده از سال هفتم هجرت مربوط به منافقینه. اون جامعه که بعد از رحلت رسول الله هیچ کجا اسم اینها نیست. جامعه عربی رو هم که براتون عرض کردم که اینها چه جور مردمی بودن، اینها متناسب با روحیات خودشون نسبت به شخصی و بعد از اون اشخاصی رو عرض شد که پذیرا شدن که برایشون حکومت کنن. خیلی استکاکی که در اثر افرادکاری ها پیدا شد موجب شد مردم در خونه علی ابن ابی طالب ریختن و گفتن تو بیا بر ما حکومت کن. خیلی خوب، علی ابن ابی طالب هم هرچی التماس کرد، درخواست کرد که دست از سر من بردارید، من به درد شما نمیخورم، گفتن نه فایده نداره، ریختن و بیعت کردن با حضرت. همونایی که بیعت کردن به فاصله مختصری جنگ جمل رو راه انداختن. شما ببینید که در اون تاریخ این چه جور زنی بوده. بنده زبونم بر نمیگرده گوین که یه بار چیز کردم، مباهله کردم سر این کار. شما خیال نکنید در جنگ جمل علی ابن ابی طالب فوراً مشغول جنگ، نه خیر، التماس ها میکرد به اینها، هر روز یه نفر رو میفرستاد با یه صفحه از قرآن، یه قطعه از قرآن که نکنید، تو رو به خدا جنگ نکنید. جنگیدن با حضرت. خیلی خوب، همون دسته‌ای که در فرهنگ مقابل بودن قرار شد که جنگ نهروان رو درست کردن. در جنگ نهروان هم عیناً همین اتفاق افتاد، یعنی حضرت امیر انقدر التماس کرد به اینها که نکنید، جنگ نکنید. همونایی که شمشیر کشیدن رو به حضرت، همونا که حضرت باید حکمیت رو قبول بکنه، همونا راه افتادن جنگ درست کردن. بسیار، جنگ رهنمان تموم نشده جنگ صفین رو درست کردن. مگر علی ابن ابی طالب چند سال حکومت کرده که 18 ماه فقط جنگ صفین طول کشید. باریکلا به حافظ میگه دعاگوی غریبان جهانم و ادعو به تواتره و توالی. باریکالله. بعدم تحریک کردن و حضرت رو از بین بردن، کشتن. حکومت افتاد دست کی؟ درست دست نقطه مقابل افتاد و مردم با اون خیلی سازگار تر بودن. خب و میدان جعل حدیث یک میدانی بود که هیچ معارضی دیگه نداشت. حالا حدیث بود، جعل میکردن در مقامات حتی ابو سفیان. کسی اومد جای امیرالمومنین نشست؟ نگاه کنید، پیغمبر 23 سال کل دعوتشه طبق نقل موجود، 13 سال در مکه دعوت کرده، 10 سال هم در مدینه.
این سال آخر در تمام مدت در جنگ با رسول الله بوده و سال آخر اومده اظهار اسلام کرده. این شد خلیفه رسول الله، شد خال المؤمنین، شد کاتب وحی. 20 سال هم این شخص که به عنوان خلیفه جانشین رسول الله، آقا این گفت در دیزی بازه، حیای گربه کجا رفته من نمیدونم. آقا اونقدر در متن این حدیث درست کردند و در ذم علی ابن ابی طالب و خب حضرت سید الشهدا 6 ماه 7 ماه 6 ماه بعد از برادرش امام مجتبی زندگی کرده. سعی شده که مقاومت حضرت رو یه مقاومت سیاسی قلمداد بکنن. این غلطه، چون اگر مقاومت سیاسی بود ارزشی نداره. دو دسته با هم جنگیدن، خب یه دسته دیگر از بین بود. تمام فرهنگ جامعه اون روز، خوب به عرضم توجه کنید، کار سید و شهدا رو کار درستی نمیدونست. شما نمیدونید این انسان متعالی چی تو جامعه بشریت از خودش نشون داد. هیچ کس از مردم سرشمار اون روز این کار رو پذیرا نبودن. برزاز همه شون بیعت کردن، با یزید همه شون بیعت کردن، بچه های عباس سر بیعت کردن. این شخص گفت من با این آدم ظالم جائر من بیعت نمی کنم. بیعت معنیش اینه که بیع اینه دیگه، فروختنه، خودم رو در اختیار این بگذارم، من این کار رو نمی کنم. اون حرفا که نمی دونم والی مدینه ایشون رو خواست و گفت که این نامه از یزید به من رسیده، من به اینا کاری ندارم، اینا میتونه راست باشه میتونه راست نباشه، ولی به هر حال ایشون احساس خطر کرد در مدینه و حرکت کرد، رفت به طرف مکه. رفت به طرف مکه برای اینکه طبق قانون از 4 فرسخی مکه در اشهر حج کسی حق حمل سلاح نداره، ولی حالا مطلع شد، گزارش بهش دادن، احساس کرد که در مکه نمیتونه بمونه، برای اینکه یک گروهی که مأمورن از طرف حکومت وقت، اینها در صددن که این رو از پا در بیاره. فکر کرد کجا بره. قبلا عرض کردم که بخش‌های فرهنگی اینها یک جور کششی به طرف شخص علی ابن ابی طالب داشتن، از جمله یمنی ها، یمن شمالی و یمن جنوبی، میدونین همه شون شیعه هستن، منتهای زیدی هستن، مهم نیست باشه. این فکر کرد میرم به عراق، هم از نظر فرهنگی بالاترم، هم حدود 5 سال 4 سال 8 9 ماه پدر من در این شهر حکومت کرد، بنابراین این شخصیت های این شهر یک جور احترام به علاوه برای علی ابن ابی طالب و خاندانش ناچارن پذیرا بشن. این حرکت کرد، آمد. در حالی حرکت میکرد، خوب برزن توجه کنید، که هیچ اثری از قرآن باقی نمونده بود تو این جامعه، هیچ اثری. کارهای فیزیکی مشکل نیست انجامش، جمع بشیم دور هم دیگه نماز بخونیم و میخونیم. هیچ اثری از معنویت قرآن تو اینجا، یعنی هیچ اثری از رسول الله، اونقدر ازش حدیث مجعول ساختن و نقل کردن، کار این بود اصلا. شما کتاب 23 ساله رو نخوندید، این بر اساس احادیث تازه بعد از اینکه دقت کردن و اومدن احادیث صحیح درست کردن این کتاب رو نوشتن. نوشته هاتون اینه، چهره ناپسندتر از رسول الله به نظر من تو این احادیث نیست، اینا این رو ساختن. امیرالمومنین سلوکش، شیوهش، عملش رسول الله رو زنده میکرد. ولی با فاصله 20 سال حکومت معاویه هیچ اثری از این از علی ابن ابی طالب هم باقی نموند. هیچ. حکومت اموی است، به برتری اعراب بر تمام نژادها معتقد، همه موالی هستند. ارشد که یعنی بردن، همشون همه برده هستند. و کارها بر اساس برده بودن اینها، مثلا حق نداشتند هیچ کدوم، هیچ ایرانی در هر حدی از دانش و علم بود در هیچ منصبی از مناصب حکومتی قرار بگیره. یک مش عرب وحشی، آدم خور یعنی میخوردن آدم ها رو، حکومت دست اینا بود. این گفتش که این انسان متعالی گفت من دستم رو تو دست این یا نماینده این شخص که در این حد از انحطاط اخلاقی است نمیگذارم. با این هم پدرش رو زنده کرد، هم رسول الله رو زنده کرد و هم کاری کرد که این فرهنگ به تدریج، البته خیلی زمان برده، به تدریج این فرهنگ معنوی و ظرافت‌های احساسی به انسان منتقل شد. خیلی میل داشتم، آرزو داشتم، یعنی که کسانی که منصب بزرگ موعظه رو دارن، گویی که ماده اطلاع بسیار کمه، ولی میتونستن راهی به این فرهنگ پیدا میکردن و اینکه چطور این فرهنگ ذره ذره راه خودش رو باز کرده و منتقل شده. شما فکر نکنید که اروپایی ها همین آدم هن که امروز ادعا میکنن، به هیچ وجه. در 200 چند سال پیش اولین مستراح در لندن در کاخ بوکینگ هوم ساخته شده. در زمان فتلی شاه قاجار به تقاضای ایلچی فتلی شاه قاجار اولین حمام در پاریس ساخته شده. کاخ ورسای رو نمیدونم کی دیده تو این جمع، مستراح نداره. کاخ به این عظمت خیلی هم تماشایی است، هر کی میره مستراح نداره. با این عمل نشون داد که میشه جلوی حاکم ظالم ایستاد و همه چیزش رو تو این ایستادن داد. من خیلی متاسفم که اون چه باید برای مردم توضیح داده بشه اون توضیح داده نمیشه. مجموعه ایست از دلسوزی ها، عوامل دلسوختن ها، و بیشتر گویندگانی که موظف به توضیح حقیقت هستن برای مردم سعی میکنن که مردم رو بگریونن. ولی این یک حقیقته. یعنی اگر حضرت سید الشهدا رو از تاریخ انسان روی زمین ما برداریم، هیچ نشونی از علی ابن ابی طالب باقی نمیمونه. هیچ. وقتی هیچ نشونی از علی ابن ابی طالب باقی نموند، هیچ نشونی از رسول الله و معنویتی که این مجموعه که به نام قرآن پیش ما و کلام الله شناخته میشه عرضه میکنیم، هیچ نوع. یه آدمی بوده زنباره، عرض میشود که اون احادیثی که در موردش نقل کردن این حکایت از این میکنه، یه آدم زنبارهی بوده و عرض شد که آدم کش جانی، عرض می شود که شما فقط قصه بنی قریظه رو ببینید، اگه دلتون به حال یهودی ها نسود بخوا اینا رو می نیستن که همه رو رسول الله کشت. ای بابا، در حقیقت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه با این عمل خودش که در ظرف چند ساعت هم اتفاق افتاده، چون خیال جنگ کسی با حضرت نداشته، حرمت حضرت ایجاب میکرده که کسی با حضرت نجنگه، در فاصله این چند ساعت هم به مردم دنیا این را حالی کرد که جلوی ظالم باید ایستاد، هم با این عمل خودش شیوه حکومت علی ابن ابی طالب رو برای بار دوم در خاطره ها زنده کرد. محو شده بود. 20 سال معاویه حکومت کرده بود، 24-25 سال هم کسانی که قبل از علی ابن ابی طالب بودن. با زنده شدن علی ابن ابی طالب ببینید چه جور زنده کرد. حالا مسیحیه راجع به انسانیت علی ابن ابی طالب کتاب می نویسه، صوت عدالت انسانیه، الامام علی ابن ابی طالب، 5 جلد. با زنده شدن علی ابن ابی طالب فرهنگی که فرهنگ معنوی انسانی که قرآن واقعی اونه و کلام الله، این زنده شد. در این طرف اقیانوس هند باید بدونید تنها تمدن و فرهنگی که موجود بوده فرهنگ ایران زمین بوده و فرهنگ مصر و مختصری فرهنگ یمن. از درون این قیامه، یعنی شما قبل از تاریخ عاشورا هیچ آدم معنوی گیر نمیارید، هیچ آدم معنوی، ولی بعد از عاشورا آدم های معنوی یکی دو تا، 5 تا 50 تا 100 تا 500 تا یهو میبینید اینا از هر کدوم از هر گوشه سر در میارن. اون احترام که امروز من و شما برای علی ابن ابی طالب قائلیم، این احترام رو روز عاشورا ایجاد کرده، و اگر نبود یقینا بدون هیچ تردیدی نه از علی ابن ابی طالب هیچ نوع بازتاب فکری ما داشتیم و نه هیچ کس شیعه علی ابن ابی طالب میشد. این شیعه اسمی این نیست مقصودم که من و جناب عالی خودمون شیعه میدونیم. تعویض فرهنگ معنوی جهان در طول تاریخ ریشش روز عاشوراست. مثنوی آقای عبدالله یه حرفی داره خیلی هم قشنگ میگه، اگر این حرفها که نقل میکنن راجع به روز عاشورا و حضرت سید و شهدا راسته، من صلاح اینجوری میدونم که شب عاشورا تمام مردم شیعه شروع به رقص کنن، که زیر این آسمون انسانی هم پیدا میشه که این حرفو بزنه. من ممکنه به تمام این متون تردید کنم، ولی این فرهنگ الموت اولا من رکوب الاری والار اولا من دخول ناری، میگه مرگ بهتره برای یک مرد تا اینکه ننگین بشه، ولی ننگ براش بهتره، معلوم میشه که این نمیپذیرفته جامعه، این رو ننگ میدونسته، ولی ننگ براش بهتره از این که موجود بدی بشه. آدم ننگین باشه بهتره تا بد باشه، بی آبرو باشه بهتره تا آبروی دروغین داشته باشه. ما یه حرفی میزنیم به زبونمون میاد که حضرت سید و شهدا بچه هاشو اونجا فدا کرد. خار به پای بچه تون بره، شب تا صبح نمیخوابی، بی آرومی، جلوش بچه هاش پرپر میزدن و دست میکرد، خون رو میگرفت از زیر گلوی بچه 6 ماهش و میپاچید به آسمون. عجب موجودی بود. تصور نکنید مسئله عاشورا یه مسئله انسانی است، مربوط به انسان روی زمینه. تو این صحنه معنویت انسان روی زمین تغییر کرده. اللهم صل علی محمد.